أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعداءه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دوست داشتم که بحثی رو که از شرح زیارات به خصوص زیارت سید شهدا در روز عاشورا زیارت عاشورا شروع کردیم ادامه میدادیم به این مناسبت ماه محرم و ماه صفر، اما خوف این که مسائل بحث ولایت خیلی به درازا کشیده بشه و طولانی بشه با توجه که مباحث روزمون هنوز تکمیل نشده، باید در مورد این مسائل روز هم در بحث ولایت صحبت بشه و از طرفی این مسائل با خود بحث زیارت عاشورا اصلا هیچ منافات و مقایسه‌ای نداره، به همون دو جلسه در مورد توضیح مستقیم متن زیارت عاشورا اکتفا می‌کنیم. حتی در این جلسات هم باز در مباحثی از جامعه کبیره و جاهای دیگه داریم که باز خدمتتون عرض می‌کنم. از این جلسه قبل از اینکه ما بحث مستقیم ولایت و زعامت رو در دوران غیبت شروع بکنیم، یه چند جلسه ای رو میخوام در مورد مسئله حکومت فطرت و طبیعت براتون عرض کنم، یعنی بحث فطرت و طبیعت به معنای سیاسی قضیه رو انشاءالله یه چند جلسه ای رو ادامه خواهیم داد که در واقع یک مروری هستش به کل بحثای گذشته ما، اما با این در قالب بحث فطرت و طبیعت که اساساً ما فرق بین دو حکومت رو، یعنی حکومت طبیعت رو، ولاء زعامت طبیعت مدارها یا ولاء زعامت فطرت مدارها رو بحث و بررسی بکنیم، فرقهاش رو بیان بکنیم، نتایج و کارکردهاش رو بگیم، بعد انشاءالله بحث هموار میشه. برای چی؟ برای اینکه ما بتونیم نتیجه مناسبی رو بگیریم در مورد مسئله زعامت ولاء زعامت در دوران غیبت. شیوه بحث ما از اول بحث ولایت همونطور که مستحضر هستید، امروز 102 جلسه رو الان خدمتون هستیم، شیوه یک بحث علمی و منطقی بود. ما نخواستیم وارد مباحث و موضوعات سیاسی به طور مستقیم بشیم بدون اینکه مبانی مسائل گفته بشه، چون یکی از آفتهای بحثهای سیاسی این هستش که مبانی عقیدتی و فکری اون بیان نشه و به قیل و قال و جر و بحث و مراء و پرخاشگری و کشیدش خروج از راه منطق بیانجامه. برای همین اگر شما میبینید که مثلا ما 101 جلسه بحث داریم در مورد ولایت، برای این استش که هم شماها که در این جلسات شرکت کردید به طور مستمع و هم کسانی که نوارها رو میشنوند از خواهران و برادران محترم بدونن که اگر اسلام یک فلسفه سیاسی داره، این فلسفه سیاسی مبتنی بر انسانشناسی اسلام هستش و مبتنی بر نگاه خاصی هستش که اسلام به انسان داره. به طور فشرده عرض میکنم، از نظر اسلام انسان طبیعتی دارد و فطرتی، انسانیت انسان و حقیقت او همون فطرت است، همون نفخه الهی است. در ورود به طبیعت یک قید، یک شأن به نام طبیعت به او اضافه شده. انسان عبارت است از یک موجود دو بعدی که دارای فطرت است و طبیعت. در اینجا طبیعت برای این است که انسان‌هایی که در دنیا متولد میشند بتونن او رو وسیله قرار بدن تا صعود خودشون رو به سمت مبدع خودشون که اسمشو میذاریم معاد یا بازگشت یا سیر الالله انجام بدن. در واقع طبیعت وسیله‌ای هست برای تکامل بشر. اساسا بدون وجود طبیعت انسان معنا پیدا نمی‌کنه. انسان یعنی فطرتی که آمیختگی با طبیعت داره. و هنرش چی است؟ هنرش این است که با تحت تسلط درآوردن طبیعت و استخدام او، نه حذف او، دقت کنید ما طبیعت رو حذف نمی کنیم، به استخدام درش میاریم، پرورشش میدیم، با تربیت و پرورش طبیعت انسان حقیقی، انسان آرمانی فطرتگراها به تعبیر دانشمند محترم از آیت الله حائری شیرازی در این کتاب انسانشناسیشون که بحث بسیار زیبایی در مورد فطرت و طبیعت و انسانشناسی دارند و اتفاقا کتاب ایشون بسیار مباحث رو به ما الهام کرد و راه این مباحث رو خیلی هموار کرد برای ما. انسان آرمانی فطرتگراها یک انسانی هستش که فطرت او مسلط بر طبیعت اوست، کاملا طبیعت رو تربیت کرده، حذف نمی کنه ها، تربیتش میکنه طبیعت رو، یعنی میتونه با طبیعت خودش جنبه حیوانی خودش یک ارتباط خوب و سازنده برقرار کنه. نه دیدنی ها و شنیدنی ها رو حذف میکنه، نه از زیبایی ها محروم میشه، نه از لذات و شهوات حلالی که خداوند تبارک و تعالی براش قرار داده خودش رو محروم میکنه، نه از تفریح و استراحت و شادی و خوشی دست برمیداره، نه اهل ترک خوردن و خوابیدن هست، نه اهل روحانیت و ریاضت هست به معنای ترک دنیا، کاملا با دنیا برخورد قوی و رشد یافته داره، کاملا طبیعت رو در استخدام خودش گرفته و ازش استفاده میکنه، به طبیعت اهمیت خاص خودش رو میده، طبیعت رو وسیله و مرکب خودش میدونه و احترام میگذاره به اون، به خواسته هاش توجه میکنه، اما کاملا تحت فرمان فطرت، او رو آزاد به معنی مطلق نمیذاره بلکه تربیتش میکنه. طبیعت وحشی هستش، اگر رهاش بکنی انسان به یک حیوان بی نهایت طلب در رند خو تبدیل خواهد شد که هیچ حد یقفی هم نداره. نموناش هم تو تاریخ شما ببینید، برای ماشاءالله ما تو طول تاریخ آدم های اینجوری داریم که طبیعتشون برشون حاکم هست و هیچ حد و مرزی در ارضای طبیعت خودشون تو هیچ جنبه ندارن. اون موقع که جنبه غضب و خشونت غلبه کرده به هیچ کس رحم نکردن، همه را دم تیر گذروندن، ده ها صد ها میلیون ها نفر رو کشتن. گاهی وقتا بعضی از حکام و سلاطین ما داریم که راحت یک میلیون نفر رو کشتن در راه متاع رسیدن مطامع نفسانی خودشون. وقتی در بعد شهوت جنسی قرار میگیره باز بی نهایت طلب، در بعد خوردن و اصلا نوشیدن قرار میگیره همینطور، در بعد استفاده از تجملات و زیور و زینتالات و ساختن کاخ و چه و چه و چه ولو به هر قیمت قرار بگیره این هستش. طبیعت بسیار به درد بخور هست و اساسا انسان بدون طبیعت انسان نیست، روش نمیتونه بکنه. انسان هر امتیازی که پیش خداوند تبارک و تعالی پیدا میکنه و هر درجه از قرب رو میتونه پیدا کنه به خاک طبیعت باید برسونه، یعنی در برخورد با طبیعت و تربیت طبیعت هست که انسان روش پیدا میکنه. اما اگه آزادش بذاره همین طبیعت او رو به کجا میکشونه؟ درست خلاف مسیری که براش آفریده شده، خلاف جهتی که براش آفریده شده، این دفن میکنه انسان رو، فطرت رو خفه میکنه، یعنی اون حقیقت انسانی رو نابودش میکنه. مثل یه تیغ دودم هست، مثل آتش هست که اگه از آتش کنترلش بکنید شما میبینید که چقدر برکت داره. این برق رو الان ما کنترل کردیم، در ضبط صدا ازش کمک میگیریم، در روشنایی ازش کمک میگیریم، چقدر با آرامش نشستیم اینجا الان ما میتونیم ازش کمک بگیریم. اما اگر این برق سیم لختی باشه و بیفته به جون ما، ارتباط با بدن ما داشته باشه، همه ما رو میکشه، در چند ثانیه همه ما رو میکشه. وقتی تربیتش کردیم، کنترلش کردیم، کنترل شده آمده به ما استفاده میرسونه، میشه منشأ چی؟ خیرات و برکت. گاز، این گاز نعمت طبیعی هستش، اگر درست ازش استفاده کردی خب میشه برای گرمایش شما، از شما خیلی راحت آمده توی خونه های شما، شما ازش راحت استفاده میکنید، آب راحت ازش استفاده میکنید. اما همین آب و گاز رو اگر درست استفاده نکنید میشه سیل و عامل انفجار، همه چیزو نابود میکنه. و همین اونجا که در شهرها یا در یک منزل مسکونی جریان برق به هم میخوره یا جریان آب به هم میخوره، جریان گاز به هم میخوره، درش چی است؟ درش خشونت است، درش خرابی است، درش ویرانی است، درش مرگ و میر و کشته شدن هستش. طبیعت همین هست، مثل یه چاقو هستش، مثل آتش هستش که درست میتونه ازش استفاده کنه، میشه منشأ خیرات و برکت برای شما، یه وسیله خوبی است، کارتون رو میندازه راحت میشی، آرامش پیدا میکنی در کنارش. اما وقتی خوب کنترل نشه شما یه بلای جون انسان میشه. پس اون انسان به قول امروزی یا ایدئال یا نمونه اسلام عبارت است از یک انسان فطرتگرا. و انسان فطرتگرا یعنی چی؟ یعنی کسی که طبیعت رو حذف کرده یا تربیتش کرده، طبیعت رو تربیتش کرده، کاملا تربیت کرده. خب جامعه مورد علاقه اسلام چه جامعه ای هستش؟ وقتی ما فرد رو معنا کردیم میام سراغ جامعه. جامعه مورد علاقه اسلام و مورد نظر خداوند تبارک و تعالی جامعه است که تشکیل شده از انسانهای فطرتگرا، یعنی مجموعه انسانهایی که آمدن چکار کردن؟ آمدن یک اجتماعی رو تشکیل دادن و همه این انسان ها طبیعت هاشون رو کنترل کردن، تربیت کردن و در سایه این تربیت و کنترل دارن چیکار میکنن؟ دارن زندگی میکنن در کنار هم به خوبی و خوشی. و این جامعه جامعه بالنده هست، این جامعه بالنده و روبه رشد است، مورد رحمت و خوشنودی خداوند تبارک و تعالی است. چون شما در زندگی طبیعیتون وقتی چیزهای خطرناک رو کنترل و تربیتش میکنید، ببینید که چقدر براتون جذابیت داره. وقتی برق رو کنترلش میکنید، کنترل شده میاد توی خونه شما، تربیت شده میاد خونه شما، گاز تربیت شده میاد خونه شما، آب تربیت شده میاد توی خونه شما، وسایل دیگه تربیت شده میاد خونه شما، میبینید که چقدر به نفع شما هست، مایه آسایش هست. وقتی یه جامعه ای که افرادی که درش جمع هستن طبیعتشون رو کنترل کردن، هر کدوم این جامعه میتونه یه جامعه کوچکی باشه، مثل خانواده که تشکیل شده از یک زن و مرد فطرتگرا و فرزندانی که در سایه فطرتگرایی این زن و مرد چی بار میان؟ فطرتگرا بیان. این که این خانواده همش توش رشد است، بالندگی است، لذت است، آرامش است، شدت عاطفه است، لذت میبره انسان از این همچه خانواده. خانواده رشد میکنه. کافی یکی از زوجین یا هر دوی اونها طبیعتگرا بشن، زندگی میشه چی؟ میشه جهنم. یا دو تا دوست، یک اجتماع کوچکتر از خانواده در نظر بگیریم، اجتماع یک اتاق سه در چهاری که دو نفر در اون کار میکنن، شریک هستن، یه مغازه که دو نفر با هم شریکن، میخوان توش جنس بفروشن، خرید و فروش کنن، وقتی هر دو طبیعتگرا فطرتگرا هستن و طبیعتاشون رو کنترل کردن، میبینید که اینها روز به روز کارشون رشد میکنه و در کنار هم راحت میتونن زندگی بکنن، برکت رو جذب میکنن. پس جامعه آرمانیه مورد نظر اسلام یک جامعه است که تشکیل شده از انسانهای فسادگرا. خب و حکومت در این جامعه به دست کی است؟ رهبری این جامعه به دست کی است؟ به دست کسانی هستش که باید باشه از نظر اسلام، که اینها به فسادگرایی کامل رسیدن، یعنی انسانهایی که نهایت تربیت و تسلط رو نسبت به طبیعت خودشون اعمال کردن. برای همین برای رهبری سیاسی، همونطور که آیاتش رو براتون قبلا عرض کردم، در اسلام خداوند کی رو در نظر میگیره؟ برای رهبری سیاسی ائمه رو در نظر میگیره و اونها رو چی قرار داده؟ معصوم قرار داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا لیطهرکم تطهیرا. خب از نظر اسلام کسی باید بیاد بره حاکمیت و حکومت رو در یک جامعه به دست بگیره که خودش فطرت مدار کامل باشه، یعنی کاملا طبیعتش چی باشه؟ تحت تسلط خودش باشه. چرا؟ چون خود حاکمیت چی میاره؟ زمینه طغیان طبیعت رو میاره. و چون طبق اون فرمولی که از علی علیه السلام عرض کردیم، چی؟ کسی که حاکم میشه علاماه و مرکوز و فی طبعه حکومت میکنه دیگه. به این اثر مثلا یه آقا فرض فرمایید الان آقای عباسی بشه رئیس مثلا فلان شرکت، یا وقت رئیس شده یا هر کسی دیگری، فلان کس میشه نماینده مجلس، فلان کس میشه رئیس جمهور، فلان کس میشه استاندار، اون وقتی میره میشینه رو اون صندلی در مقام ریاست، تمام اون ساختار طبیعی او، شاکله او شروع میکنه به چی؟ به اثرگذاری در مجلس مجموعه تحت مدیریت او دیگه. پس شاکله افراد هست که داره حکومت میکنه. اگه شما شاه رو میبینید که مثلا اون کاخ ها رو میسازه، اون فحشا و فساد و منکرات و قتل ها و جنایت ها رو داره، برای که طبع او اینه. اگه شاه یه آدم تربیت شده بود که این کار رو انجام نمیداد. ما در طول تاریخ داشتیم هر آدمی تربیت شده به یه سلطنت موقتی هم رسیدن منشأ خیرات و برکات شده. شما در سلسله اموی کسی رو دارید؟ عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز کسی هست که یه معلمی داره، یه استاد شیعه‌ای داره که او تربیتش کرده تا یه حدودی. میبینید که اون نحوه تربیتی که استاد روی عمر بن عبدالعزیز کرده مؤثر واقع میشه، تو اینکه مثلا نسبت به تشیع نرمش نشون بده، یه مقدار عدالت بیشتری نسبت به قبلیه داشته باشه در جامعه خودش، خود مؤثر هستش. هر جا همینجوره، شما هر جا که کسی مختصری تربیت شده، مختصری این جنبه مختصر اثر میذاره. شما در دوره قاجار نگاه بکنید، ناصرالدین شاه رو دارید، فتحعلی شاه رو دارید، از من خدمتتون که به قبلش هم شما ببینید، هر وقت شما در شاکله این سلاطین یه جنبه مثبت عملی که میبینید، ما این از یه نحوه تربیت اعمار شد مش منشه خیر، منشه برکت. این که بزرگان ما و علمای ما ارتباط با سلاطین و پادشاه هم داشتن، این بوده که تکیه میکردن به چی؟ به همین جنبه های مثبت قضیه، و از اونها به نفع تشیع و اسلام چکار میکردن؟ استفاده میکردن. یا ببینید زندگی مرحوم سیدین طاووس، بزرگان مرحوم ملا صدرا، کسای دیگه، علمای دیگه ای که ارتباط با دستگاه سلطنت داشتن، مرحوم خواجه کسای دیگه که ارتباط داشتن در زمان همین عصر مشروطیت و از کام خدمتون قبل از اون هم ببینید بزرگان ما که حس می‌کردن ارتباط رو بین اساس بتونن از یه نحوه جنبه مثبت شاکله یه حاکم چیکار بکنن به نفع عامه استفاده بکنن به نفع عامه. در اسلام اونی که میتونه رهبری سیاسی رو به عهده بگیره کسیست که کاملا فطرت‌گرا باشه. برای همین شما بعد از مسئله معصومی که کنار بذارید تمام شرایطی رو که برای فقیه غیر معصوم در نظر گرفتن میبینید فقیهی هستش که نزدیک مرز عصمته، یعنی بیش از همه مردم به عصمت نزدیکتر هستش. شرطی که معصوم میذاره همینه، میگه به ما نزدیکتر باشه از این جهت. اول از این فقیه باید باشه، یه تخصص داشته باشه. چون آدم جاهل نمیتونه چیکار بکنه؟ رهبر باشه. باید عالم باشه. فقیه یعنی چی؟ یعنی کلیه مقررات تربیت طبیعت رو به سمت تربیت طبیعت رو و حاکمیت فطرت رو بلد باشه. نزدیک. بعد باید حتما فطرت گرای کامل باشه. چهار تا شرط امام زمان سلام الله تعالی علیه و جلال الله تعالی فرجه شریف ارواح و نال تراب مقدم الفدا میگذارن. ببینید که این شرایط اینجوری هستن: و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، یعنی خیشتندار بتونه باشه، تسلط به چی داشته باشه؟ نفسش داشته باشه، یعنی تسلط طبیعتش، حافظا لدینه، طبیعت گرای کامل، مطیعا لامر مولا، کاملا مطیع خداوند تبارک و تعالی باشه و معصومین، مخالفا لهوا، باز می شرطی هستش حسب یعنی کاملا کنترل حاکمیت کامل بر چی؟ بر طبیعت هستش. اون میتونه رهبری سیاسی رو در جامعه به عهده بگیره. نه یک کسی که میزنه بشه رئیس، یک کسی میزنه بشه مرجع تقلیدی، کسی میزنه که اعلامیه چاپ بشه اسم خودش یه آیت الله میذاره جلوی اسمش، با عکس چاپ میکنه که مثلا یه عضو هم میذاره جلوی اسمش که زودتر مثلا فرض فرمایید که مثل بعضیا که زوری میخواستن رساله چاپ بکنن و اینها خودشون به رخ مردم بکشن. نه، یه کسی فرار بکنه از این قضیه. کسی فرار بکنه. شما اگه امام امت سلام الله تعالی علیه ببینید، من دوستان امام برای من مستقیم نقل کرده که ما اصرار زیادی به امام کردیم که رساله چاپ بکنه نمی‌کرد. شدیداً پرهیز داشت از اینکه بره مجلس سمت مرجعیت. و اصرار، فشار، بعضی از موانعی که ما میگفت مشکل هست در راه، ما برداشت کردیم تا امام این موانع رو برداشتیم تا امام قبول شد رساله بده. نمی‌رن به سمت ریاست، نمی‌رن به سمت مرجعیت. شما آیت الله عراقی رحمت الله تعالی علیه ببینید، 7 سالشون رساله نداد. اسوه فقه و زهد و تقوا بود ولی نرفت سمت اون، تا اینکه ضرورت اجتماعی اقتضا کرد تو اون سن رسای داد. آیت الله بهجت حفظه الله تعالی نگاه بکنید، شما نرفتن اصلا اینا به این سمت. این فرق است بین یک کسی که زودتر یک کاری میکنه که رسالش از دیر چاپ در بیاد، قبل از اصلا اجازه یه همچین کاری پیدا کرده باشه، با شهوت دنبال این هستش. مقام معظم رفعه نگاه کنید، کسانی که در مجلس خبرگانی که تشکیل شد بعد از ارسال ما اولین جلسه بودن که ایشون صرف وایسه خودشون رو به همم گفتن، گفتن من اون روز محکم وایسادم و رهبری رو قبول نکردم، رهبری به گردن من انداختم، الانم صرف وایسادم میگم من برای داخل رساله نمیدم. نه مرجع به تقلید نشه. مسائل اجتماعی سیاسی که از سوال بکنن به عمر ولی فقیه من حکم و نظر و فتوای خودم رو میگم. کسی که نخواد بره به این سمت، تسلط بر نفسش داشته باشه، مخالف هواش باشه، نه که شهوت مقام کشته باشدش. یه کسی به تعبیر شهید بهشتی رحمت الله تعالی علیه شیفته خدمت باشه نه تشنه قدرت. این جامعه آرمانی فطرتگراها هستش، جامعه آرمانی اسلام هستش. حاکمیت باید تحت کنترل کی باشه؟ فطرتمدارهای باشه. فطرتمدارهای که کاملا چیکار کردن؟ طبیعتشون رو به بالاترین تسلط و نسبت به طبیعتشون رسیدن و کاملترین تسلط رو به طبیعت خودشون دارن و کنترل دارن روی طبیعت خودشون. خب وقتی جامعه از انسان‌های اینجوری تشکیل میشه، یعنی رؤسا، سردمداران، مسئولین، رده‌های بالا و اجرایی نظام، انسان‌های فطرت‌مدار اونها رو تشکیل میده. اینها یواش یواش فطرت‌مداری مسئولین و رؤسا میاد چیکار میکنه؟ میاد فطرت‌گراهای ضعیفی رو که در جامعه هست همه رو میبره به سمت چی؟ تقویت و قدرت. شما دیدید وقتی امام آمد سر کار در این مملکت، میلیون ها جوان که دوران طاغوت رو گذرانده بودن، میلیون ها انسان که اون جریانات رو گذرانده بودن، فطرت مدار قوی شدن. که فکر میکرد مثلا بشه چند میلیون بسیجی اینجوری تربیت کرد که 8 سال پاکار وایسا نبرن با فطرت مداری کامل تسلط بر خودشون. این همه انسان های الهی تربیت شد تو از این 20 سال. هیچ مقطعی از بعد از رسول خدا به این سمت توی تاریخ سابقه نداشته که اینقدر انسان تربیت بشه، اینقدر جوان تربیت بشه، اینقدر زن تربیت بشه، اینقدر مرد تربیت بشه. هیچ زمانی سابقه نداره. یکی از برکات و معجزات انقلاب اسلامی است. امام امت سلام الله تعالی علیه فرمودن فرمود ملت ایران از ملت رسول الله از ملت امیرالمومنین بالاتر است، بهتر است. کم نیست این برکت، کم نیست. دیدن این جوانهایی که شما برید تو این شلمشه، تو این تهران، این نماز شما ها، تو این مساجد، تو این هیئت ها، تو این تکایا، در این سازمان ها، وزارت خونه ها، ادارات، مملو است از انسان های فطرت مدار و عالی دوست داشتنی. کی اینا تربیت کرده؟ مقداری هم که چند سال اخیر ضعف آمده مال این هستش که مسئولین ما باز و روحانیون ما به جای اینکه اون روحیه فطرت مداری خودشون رو حفظ بکنن، کشیده شدن به سمت چی؟ طبیعت گرایی. وقتی مسئولین، رؤسا، مدیران میکشن به سمت طبیعت مداری، حتما در عامه و طبقه پایین تاثیر خواهد گذاشت. تاثیر خواهد گذاشت. این اصل استش. اینکه امام امت لبه تیز موعظه خودش رو و ضربات شلاق نصیحت خودش رو و امر به ریاضت و متوجه مسئولین نظام کرده در درجه اول، شما نگاه مسئولین نظام هر وقت پیش امام نصیحتش میکرده که شما باید ریاضت بکشید، همونجوری خود امام این کارو میکرد، همونجوری که الان امام معظم رهبری حضرت الله تعالی داره این کارو میکنه. برای این هستش اگر مسئولین فطرت مدار بار بیان، اهل غلبه بر طبیعت بشن، زیر دستانشون حتما این رعایت میکنن. شما شاید رجایی اگه واقعا انسان ها اینجوری طبیعت شد، اینکه رئیس جمهورهای ما اینجوری بودن، شاید رجایی اینجوری بود، مقام معظم در دوران ریاست جمهوریشون اینجوری بودن، نخست وزیرهای خوبی ما داشتیم، تا شهادت رفتن، شاید رجایی شهید شده، شهید با اونا شهید شده، عرض کنم خدمتتون که وزرای داشتیم، چقدر وزیر داشتیم شهید شدن، چقدر نماینده مجلس داشتیم به شهادت رسیدن. انسان های فطرت مدار الان کم نیستن الحمدلله در این نظام، ولی خب بله طبیعت مدارهای نفوذ کردن در همه سطوح این نظام. وقتی نفوذ میشه این قطعا به طور طبیعی طبیعت مداری دوباره چی میشه؟ اوج میگیره، خواسته ها دیگه تغییر میکنه، گرایش ها تغییر میکنه، روی انتخابات مردم تأثیر میذاره، روی دغدغه ها و افکار مردم و تمایلات اونها و انتظارات اونها و توقعاتشون از نظام چی میشه؟ تأثیر میذاره. این امر طبیعی است. اما اگر طبیعت مدارها فطرت مدارها حاکم باشن، وقتی فطرت مدارها به حکومت میرسن، اصلا در مدیریت فطرت مداری هستش. لذا شما نها کنین هر وقت که صحبت از ریاست، سلطنت، حکومت میشه در قرآن، خصائصی رو که برای حاکم ذکر میکنن خصائص چی هست؟ فطرت گرایان است. الذین امکنهم فی الارض، ما که به ریاست میرسن در روی زمین، به قدرت میرسن، اقام الصلاه، دنبال اقامه نماز هست، دنبال زکات هستن، دنبال امر معروف و نهی از منکر هستن. این چهار تا خصوصیت ذکر میکنه. نه اگه کسی بیاد به نماینده مجلسی بیاد امر معروف نهی از منکر برای زیر سوال بیاد حذفش بخواد بکنه. دیروز یه آقایی در این سخنرانی عزاداری جبهه دوم خرداد رفته بود منبر، آقای مجتهد شبستری، و اعلام کرده که طبق اینکه امروز روزنامه ایران رو من میخوندم، روزنامه همشهری رو میخوندم، که تشخیص معروف و منکر بسیار سخته. البته خب ما در مسائل مباحث امر معروف توضیح مفصل داریم، در واقع واقعا هم راحت نیست تشخیصش، اما ایشون میگه فقط برای تشخیص امر معروف، البته این امر معروف هیچ کس نمیتونه بکنه، تشخیصش باید با اجتهاد باشه و کسی میتونه این کار بکنه که به درجه اجتهاد رسیده باشه. و حرفای میزنه که یعنی در واقع هیچ چیزی نمیتونه تشخیص معروف نهی از باشه. بعد فهمونه که بله خیلی چیزا هستش که قبلا معروف بود الان منکر است، منکر بوده الان معروف است، نمیشه همیشه بگیم که معروف معروف منکر منکر است. آقا بی حجابی، بد حجابی کی معروف شده؟ کدوم قانون معروف است؟ پس حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه چی هستش؟ اینو که همه میتونن تشخیص بدن. یه زنی لاک زده، آرایش کرده، جلب توجه نامحرم کرده، لباس ناجور پوشیده، یه جوانی ظاهرش خراب هستش، مشروب خوری، زنبازی، دختر بلند کردن، نمیدونم با ناموس مردم فلان کردن، عرض کنم که حق مردم رو خوردن، پایمال کردن، ادارت رو رعایت نکردن، دزدی کردن، تو این ادارات رشوه، اینا تشخیصش با اجتهاد لازم داره. این همه مسائل منکر داره تو جامعه اتفاق میفته و رشد هم کرده، دارم رشد میکنه، توی سالهای اخیر رشد کرده. اینا کسی نمیتونه نهی از منکر بکنه. قرآن سوزوندن، توهین به اهل بیت، توهین به امام امت، اینا فیلسوف میخواد بفهمه که مثلا یه مجتهد میخواد بفهمه که مثلا این بعد بده، هیچ همه مردم نادونن. بعد شما خودتون میاد میگید که شما چرا مردم رو دست کم میگید، مردم حق دارن حرف بزنن، حق دارن، مردم میفهمن، مردم شعور دارن، چه نشون. بعد شما یه مسئله به این مهمی رو، مسئله تشخیص معروف و منکر رو اینقدر سختش کردید توی جامعه؟ اینجوری نیستش آقا. نظر اسلام روشن، نظر قوه قضاییه ما روشن است، نظر مقام معظم رهبری روشن است. آیه مصباح که شما میگید که خشونت طلبی داره میکنه و خشونت جراها رو تربیت میکنه، صریحا گفتن که کار وقتی به مسائل عملی کشیده بشه، بخواد به ضرب و شتم متجه کشیده بشه، باید قوه قضاییه حکم داده بشه، کسی نمیتونه خود سر این کارو بکنه. در رساله هم همه هست، همه رساله مراجع نوشته وقتی که میخواید شما بحث مرجع از منکر بکنید، همه مراحل رو میتونید برید، از گفتن، از قهر کردن، از چه بچه 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 بچه. اگر به مسئله ضرب و شتم کشید، باید اجازه بدید از حاکم. یک خیلی مسئله گنده ای که نیست، ما انقدر شاخ دارش کردیم مسئله رو. مثل همین بحث اصلاحی که مقام معظم فقیه دستور نماز رو گفتن، مثل بحث خشونت، از یه چیزی که خیلی روشن هست چنان مسئله بغرنج و پیچیده درست میشه که دیگه همه باید دست پاشون تو پوست گردو میمونه که کاری نکنن. خب همه میشن بی غیرت دیگه تو این جامعه، همه میشن زمینگیر میشن، غیرت دینی مردم از بین میره، حیا از بین میره، معروف ضعیف میشه، منکر رواج پیدا میکنه. مگه تو همین نظام فکری شماها رواج پیدا نکرده آقای شبستری؟ دیگه شما قبولش دارید؟ به هر حال نظر اسلام این استش که فطرت مدار حاکمیت سیاسی رو در جامعه به دست بگیرن. وقتی فطرت مدار حاکمیت سیاسی رو در جامعه به دست گرفتن، ضعفای از فطرت مدارها رو کمک میکنن. طبیعت گراها و طبیعت مدارها هم به طور طبیعی تحت قوانین خوب، سالم و بدون فشار، دقت کنید، بدون فشار اما قاطع فطرت مدارها به سمت چی کشیده میشن؟ به سمت فطرت مداری و فطرت گرایی کشیده میشن. این جامعه نمونه‌ای هستش که اسلام به دنبالش هست، حاکمیت فطرت مدارها و رشد همه انسان ها. خب وقت این یه جامعه میشه که چیه؟ این یه جامعه، جامعه هماهنگ، خوب، یک دست، عرض کنم خدمتون که رو به رشد و بالنده. پس در جامعه فطرت مدار طبیعت حذف نمیشه، واقعیت طبیعت مد نظر گرفته میشه، به سمت خرافه کسی نمیره، به سمت عرض کنم خدمتون که ندیدن طبیعت نمیره، اینها رو کاملا در نظر میگیرن و بعد فقط باید باش برخورد چی بکنن؟ برخورد درست و اصولی باید بشه باش با طبیعت و گرایش های طبیعیش، این حیوانیت و تربیتش. اما شما حالا بیا برو مثلا پیست مختلط دوچرخه سواری، دوچرخه سواری بده دختر و پسر. خب شما فکر می‌کنید توی این همچین پیستی که دختر و پسر با هم می‌خوان بیشتر دوچرخه سواری بکنن، اون دختر آنچنانی با اون وضع حجاب آنچنانی اینجا فطرت روش می‌کنه طبیعت؟ اینو ما بگید شما. مردم که بی‌شعور نیستن که، شما الحمدلله شعور دارید. شما مسئولی که این کارا رو می‌کنید. حقیقتاً وجدانن شما فکر می‌کنید که طبیعت روش می‌کنه توی این شرایط اینجوری یا فطرت روش می‌کنه؟ خب نتیجه چی میشه اینجا؟ اون وقت اگه مثلا ما این کارو منع کردیم، اسمش این هستش که خشونت از ضد آزادی است. کدوم آزادی؟ شما هر تعریفی که ما از شما هاشینیم راجع به آزادی، همش آزادی طبیعت بوده. شما یک بار راجع به آزادی فطرت حرف نزدید، یک بار تو روزنامه‌تون راجع به که انسان حق انسانیت داره، حق دین داره، حق معنویت داره، حق سلوک به سمت خداوند داره، حق عرفانی داره نزدید. شما هر وقت هم حرف از آزادی زدید، دین رو در مقابل آزادی قرار دادید، فطرت در مقابل آزادی قرار دادید، تمامش آزادی طبیعی بود. هر کدوم شما گفتید ما اصلا با این تعریف موافق نیستیم، خداوند موافق نیست با این تعریف. خداوند انسان اینجوری نفریده، انسان حیوان نیست. انسان به جنبه اسلام، به جنبه حیوانی بشر احترام میذاره، به عنوان یه واقعیت حسش نمیکنه، در نظر میگیره. برای همین تمام احکامی که در اسلام هست برای ارضاء طبیعت و حیوانیت به صورت کنترل شده احکام آسانی است، خیلی آسان. بیشتر ممکن است کسی در اصل نفهمیدن اسلام بیاد سختگیری کنه تو این قضایا، کما که بوده و هست در جامعه کسایی باشن از روحانیت و غیر روحانیت، کسایی باشن که نفهمن اصلا این قضیه رو. ولی این پای اسلام گذاشته نمیشه، پای حکومت اسلامی نمیشه گذاشته بشه. حکومت اسلامی حکومت فهمیده، رشد یافته. پس در جامعه آرمانی اسلام، در حکومت فطرت‌گراها، طبیعت به عنوان یک واقعیت شناخته شده، پذیرفته شده و کاملا در مجرای مناسب خودش تربیت میشه، تسهیلات درش قرار گرفته میشه و اساسا برخورد مناسب با طبیعت در اسلام خودش جزء چی هستش؟ جزء عبادات هستش. برای همین شما ازدواج عبادت است، تفریح عبادت است، کار عبادت است، خوردن مؤمن عبادت است، خوابیدن مؤمن. مؤمن، مؤمن یعنی کی؟ یعنی کسی فطرتش غلبه داره بر چی؟ بر طبیعت. همش عبادت محسوب شده. کار خندیدن عبادت است، آمیزش جنسی عبادت است، شوخی با مؤمنین عبادت است، لذات طبیعی بهره مندی شد از لذات طبیعت عبادت است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، قل هی للذین آمنو، چی حرام کرده این همه زیبایی ها و زینتی که خداوند برای بندگانش خلق کرده؟ بگو اینا مخصوص مؤمنینه. اصلا فطرت مدار حق استفاده از طبیعت رو داره، چون میده با طبیعت باید چیکار بکنه؟ استفاده کنه. شما چاقو رو دست کی میدی؟ اداره برق رو دست کی میدی؟ دستی که بتونه برق رو کنترل بکنه دیگه، تا این اجرای طبیعی بیاره به بقیه برسونه. گاز رو دست کی میدی؟ آب رو از سد دست کی میدی؟ میدی دستی بتونه کنترل کنه؟ دست دیوانه چاقو میدی شما؟ دست یه آدمی که خل هست، دست یه آدمی که فطرتش مرده، اسلحه میدی دستش؟ نه، اتفاقا اسلحه، چاقو، آب، برق، گاز، آتش، طبیعت، همه اینا اتفاقا حلال ترین وجه استفادهش و طبیعی ترین مجروش نه تو در اختیار فطرت مدار باشه. اونا قدر اینو خوب میدونن ازش استفاده کنن. گل، طبیعت، زیبایی ها و لذات طبیعی همش در اختیار فطر. قل هی للذین آمنو، ببین خداوند خالق جهان و انسان و طبیعت و فطرت به ما میگه که همه این لذت های طبیعی هی للذین آمنو مال مؤمنین هستش. ولی مال مؤمنین یعنی قید داره کی؟ فطرت مدار. ولی کافر وقتی میخواد بهره مند بشه طبیعت چیکار میکنه؟ خراب میکنه. شما در قلب ببینید هر جا تفکر طبیعت مدارانه هست طبیعت آسیب دیده. محیط زیست بیشترین صدمهش مال کجاست؟ ما تفکرات طبیعت گرایان است. جنگل ها بیشترین نابودیش مال کجا؟ تفکر طبیعت مدار است. به هم خوردن روابط زنان مرد، له شدن شخصیت ها، خودکشی، قتل، جنایت، بیماری ها، افسردگی ها، بیماری های روانی، مصرف قرص، طلاق، هر چیز زشتی هست میگه تو جامعه طبیعت گرا هست. چون بلد نیست از طبیعت چیزی استفاده کنه. طبیعت خراب میکنه طبیعتو. نه از زن بلد چجوری استفاده کنه، نه از شهوت جنسیش بلد استفاده کنه، نه از شکمش بلد چجوری استفاده کنه. هیچ نمیتونه، همه چیزو داغون میکنه. و اساسا بلد نیست با طبیعت چیکار بکنه. طبیعتو زایش میکنه. طبیعت به این قشنگی که خدا آفریده. هم طبیعتی که در وجود بشر هست، یه طبع و حیوانیت او، هم طبیعتی که در خارج هست. تباهش میکنه. این فطرت مدار هست که با همه چی در صلح. فطرت مدار هست که احادیث ما میگه چقدر درخت احترام داره، چقدر گل و گیاه احترام دارن، چقدر حیوانات احترام دارن، چقدر قوه جنسی محترم شمرده شده، چقدر شکم، بدن، نعمات طبیعی اهمیت بهشون داده شده، چقدر به نظام غذایی اهمیت داده شده. تو نظام طبیعتی فطرت مدار هست اینا احترام داره. در طبیعت گرایی شما ببینید چه مصائبی که داره میاد، همش از طبیعت، از کشورها و مراکز و جوامع طبیعت گرا داره میاد برای بشر. پس جامعه آرمانی ما یه جامعه هستش که فطرت کاملا تسلط بر طبیعت داره و طبیعت رشد میکنه در سایه با احترام، با امنیت رشد میکنه در سایه چه؟ حکومت فطرت. حق فطرت طبیعت است و حق طبیعت محکومیت هستش. طبیعت شأنش اینه در طبیعت قرار بگیره. آزاد باشه انفجار هست، مثل انفجار برق، مثل انفجار گاز، مثل ویرانه سیل. باید آب شأنش اینه کنترل بشه، برق شأنش اینه کنترل بشه، گاز شأنش اینه کنترل بشه. شأنش اینه، یعنی حدش محکومیت است. باید اگه بخواد رشد بکنه، اگه بخواد بالنده باشه، اگر بخواد خیر باشه، اگر بخواد این آخرت بشه، باید حدش این است که باید محکوم باشه. محکوم کی باشه؟ محکوم فطرت باشه. فطرت هم اگر بخواد انسان مقام شایسته خودش برسونه، حقش حاکمیت هستش. لذات به هیچ وجه خداوند در حاکمیت سیاسی تو جامعه به هیچ وجه یک بار رخصت نداده که یه طبیعت مدار بیار حکومت تو جامعه به دست بگیره. حتما حاکمیت باید برای کی باشه؟ برای فطرت گرا باشه. حتما برای همه امام‌ها رو معصوم قرار میده و به اونا حق حکومت سیاسی میده. و بعد از دوران غیبت هم به نص ائمه علیهم السلام، یک روایتش براتون خوندم، بعدا مفصل در این باره صحبت میکنم، کسای حق حاکمیت سیاسی بر جامعه دارن که حتما شبیه‌ترین انسان ها به کی باشن؟ به معصوم باشن و اهل بیت علیهم السلام باشن، ولی حق حاکمیت سیاسی ندارن. این به نفع بشریت است، این به نفع بشریت است. بنابراین وقتی انسان ها به طبیعت خودشون غلبه کردن و تربیت کردن اون رو، از مجموعه یک همچین انسان خواهی چی وجود میاد؟ یک جامعه فطرتگرا و فطرتمدار وجود میاد و بالنده و همراه با نظام هستی به سمت مبدا خودش تو جریان قرار میگیره. چون کل جریان هستی این هستش که یوسف به حل الله ما فی السماوات و ما فی الارض، کل نظام هستی داره در یک حرکت یک نواخت عالی بالنده به سمت مبدا خودش در حرکت است. فقط انسان هست که مختاره. حیوانات دارن میرن راه خودشون رو، گیاهان دارن راه خودشون میرن، احجار دارن راه خودشون رو میرن، طبیعت داره راه خودشون میره، ستاره ها و کهکشان دارن راه خودشون رو میرن، همه یه نواخت هست. همه دارن درست میرن. فقط یه انسان مختار هستش که خداوند بهش اختیار داده، اما بهش هم گفته تو با اختیارت باید با اختیارت فطرتت رو حاکم کنی. بر چی؟ بر طبیعت تا همراه کل نظام بشی. این بحث تسبیح رو که یسبح لله ما فی السماوات و الارض و تسبیح مخصوص انسان رو در بحث معاد توضیح دادیم، این رو که انسان زمانی که مسبح میشه تازه در جریان طبیعی خودش قرار میگیره و با کل نظام آشتی میکنه در صلح صفاست و این کل نظام همگی با هم متحد میرن به سمت چی؟ به سمت خداوند تبارک و تعالی. از چه قدم لذت داره انسان طبیعت فطرت مدار بشه و بعد میبینه یه رفاقتی بین او و کل طبیعت داره انجام میشه، خیلی لذت داره. شما فرماندهایی رو الان فرصت نیست خاطرات جبهه رو براتون بگم، ما فرماندهایی داشتیم که در اوج فطرت مداری بودن، اینا به قدری با طبیعت در صلح و آرامش بودن که نکو طبیعت براشون حرف داره. خدا میدونه وقتی انسان فطرت مدار میشه چقدر این ستاره ها با آدم دوست میشن، سیارات با آدم دوست میشن، آسمون با آدم دوسته، ماه و خورشید با آدم دوسته، زمین، درخت‌ها، حیوانات با آدم دوست هستن. این تعجب نکنید وقتی یه نفر فطرت مدار تو فطرت مداری شدت میگیره دیگه حیوانات درنده با او کاری ندارن، چون او دیگه همراه کل نظام شده. حیوان درنده نمیاد رو بگزه، نمیاد به درش. بیا راننده و میشه سر فامیلای خودمون توضیح دادن براتون، مثالش زیاده. الا ماشاءالله مرحوم آیت الله خانساری به عنوان یاد فطرت مدار وقتی گرفتنش انگلیسی‌ها توی قفس انداختنش بردن زندان، شیر بردن ایشونو بخوره، شیر درنده، پلنگ بردن، باب بردن، شیرا میرفتن میشستن پیش ایشون مثل گربه. چرا؟ اسم فطرت مدار کامل است. من اگه بخوام مثال برای شما بزنم صدها مورد مثال دارم برای این قضیه که طبیعت با فطرت مدار تو تسلیم میکنه کجا به دست فطرت مدار. طبیعت رفیق میشه باش، مار میاد اما نمیگزه، رفیق باش. شیر میاد اما کمکش نمیگزش، نمیداره او رو. راننده شرکت واحد آدم متدین ولی فطرت مدار خیلی قوی. گفت من یه مدت قبلی به شرکت واحد اتوبوس داشتم، مسیر مشهد میرفتم، یه جا آب ماشین آب تموم شد، نگه داشتم، ترمزم کشیدم، رفتم توی دره، این دلو برداشتم، هنوزم زنده است. گفتم دره دیدم یه پلنگ نشسته، تا رفتم پایین چون چه جوری پلنگ جلوم هست، راه فراری هم نبود. دیدم بلند شد، آماده شد برای همش گارد گرفت بر پلنگ. گفتم گربه مرتضی علی بشین، اومدم برای زوار امام رضا آب ببرم. گفت ساکت نشست پلنگ. آقام برداشتم آوردم برام. والله من تضمین میکنم اگر شما تونستید اون موقع که شیر یا پلنگ یا مار میاد جلوتون حواستون به فطرت مداری خودتون باشه، حواست ماشه که تو شیعه امام حسین هستی و شیعه امام علی علیه السلام هستی، اگه مار تو رو زد نمیذاره تو، ما میترسیم اون موقع. ما مارو که طبیعتا ضد خودمون میبینیمش اون موقع، وقت مار میزنه ما رو، چون نتونستیم باش رفیق شیم، با این شیر نمیتونیم رفیق شیم. اونا که این تسلطو دارن رفیق میشه، اونا که این تسلط دارن رفیق میشن. طبیعت کنار میاد با آدم، مریضی برای همین تو تحت قدرت فطرت مدار شفا پیدا میکنه، دست میکشه خوب میشه. چرا؟ راه میاد باشه. برای همین یه فطرت مدار وقت دست میزنه به زمین، محمود آیت الله اشرفی اصفهانی از امام نقل میکنه، ما شب رفته بودیم موقعی که ایران روسا اومده بودن ایرانو گرفته بودن، شب از مشهد میمدیم، از کجا پیاده میمدیم با امام، آب نداشتیم. امام سلام الله علیه اشاره کرد به زمین، امام خمینی سلام الله علیه اشاره کرد به زمین، آب اومد، وضو گرفتیم. طبیعت راه میاد با همه جا، با آدم راه میاد. چطور طبیعت با بسیجی راه اومد توی جنگ؟ شما فیلمای جنگ عملیات مسلم نقلی ببینید، چرا طبیعت راه میاد با ما؟ چرا ما هر وقت میخوایم ابر میاد جلوش و وقت میرفتیم توی دشت احتیاج به تاریکی داشتیم ابر میاد جلوش، و هر وقت میرفتیم توی شیارها و پستی بلندی کوها مهتاب میشد راهمون رو قشنگ میدیدیم. هزاران مورد ما از اینا سراغ داریم. چرا بچهای تفحص وقتی میرن جنازه شهدا رو پیدا کنن مارا و پرنده ها میان بهشون جنازه ها رو نشون میدن؟ چرا وقتی آدم معتقد تربت سید الشهدا رو میده به طبیعت طغیان کرده آروم میشه؟ آقا سیل داره میاد، طرف میذاره تربت میذاره سیل آروم میشه، ده شهر رو خراب نمیکنه. طبیعت راه میاد با فطرت. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله ساعتش خراب میشه تربت امام حسین میمایید بش درست میشد، نمیاد به ساعت ساز. چطور تونستی این کارو بکنه؟ بایش از حاکمیت فطرت، مقام حاکمیت فطرت داره با طبیعت حرف میزنه. ما که خود محکوم طبیعت هستیم و جز طبیعت هیچ چیزی نمیشناسیم، طبیعت ما راهی نمیاد. چه راه بیاد ما؟ ما محکوم طبیعت هستیم. دیروز این دوستمون مسئول هیئت پیمانش بعدا تعریف میکرد، میگفتش که یه خانواده یه آقای اومده بود به ما مراجعه کرد تو هیئت، آقا من شفای بچه‌مو از هیئت شما میخوام. خودم با ما که بیابه روی ما کاری میشه امام حسین به این هارت و پروت خودش میگه، این هارت و پروت ما نگاه نکن، ما که کاری نیستیم. حالا به هیئت های دیگه برو بگو شاید اونا آبرو داشته باشه. گفتم نه، از همین هیئت میخوام. از میگه که من روز عاشورا هیئت که ظهر اومد بیرون همین شام سیما همیشه همونجا نگه میداریم دیگه، نماز میخونیم ما دست رو دعا کردیم. طرفی که چک تمام مغزو گرفته و دکتر گفتن که این میمیره، چون یه بیماری هستش که به اصطلاح روی مغز میگیره چرکا، و اگه خوب بشه شخص یعنی اگه چرکا بتون خارج کنه شخص دیوونه است، یعنی دیوونه میشه. بمونم که میکشش تموم شده پیکش. دکتر گفتم تمومه این از نظر ما کار. دکترم خود من معتقد گفته این شب عاشوره شب تاسوعه بید بلکه با محسن یکایش بکنه. به یکایی با من اونجا امام حسین رو توسل کردم به امام حسین علیه السلام. روز سینه زنم شور گرفتن و یه آمینی گفتن و تموم شد. بعد از ظهر زنگ زدن که به هوش اومده خودش داره تلفنی صحبت میکنه با خانوادش. تموم شد. حالا هر سال میبینه که میان پرس میرزن توی اونجا برای هیئت. گوستن میکشن جلو پای هیئت. دیدن دیگه اینجوری هستش. فطرت مدارها جمع میشن. حالا ما فطرتای ضعیفی هستیم. ولی خداوند به همینا هم احترام میذاره. وقتی جمع میشیم هممون فطرتای ضعیف ما یه جونی میگیره یواش یواش کنار هم دیگه. برای همین مؤمنین جمعشن 40 تا دعا کنن. یه جمعی خداوند احترام میذاره بهش. جمعشن دعا کنن. اینا خیلی موثر هستش. مجموعه فطرتای ضعیف تحت حکومت طبیعت ما اون زیر فشار طبیعت که داره له میشه یه یا حسینی هم میکشه. توی زندان طبیعت یا حسینی هم میکشه. این مجموعه یا حسین زندانیا یه کاری میکنه براخره. آدم به یه جایی میرسه. همین زندانیای طبیعت پشت میله های زندان طبیعت همشون یا حسین بکشن یا زهرا بکشن یا صاحب الزمان بکشن. اینا خیلی کمک میکنه ما است. براخره اینا معجزات میکنه. اینا براخره میشه یکیشون بگه یا حسین ضعیف است. اما همه زندانیا داد بزنن یا حسین، خب فضای زندان یه جور دیگه میشه دیگه. براخره یه کمکی میکنه به ما. این هستش.
الحمدلله رب العالمین. صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على